راضی به اعماق این رویان نشد و کشف گوهرهای احکام را کرد فقط یه جایی که در کنیم یک کسی که خود باش دو بشه محافظ شده به اینجا بحث بحث تفسیری است و ما در اینجا حفاظی در قرآن رو بخواهیم یاد بگیریم تا شراح بر روی قرآنی این مطلب اول در باره تفسیر خب خواهی گفت این تشبیهی که شما میکنید از زواهر الفاظ هم برمی آمد عرض میکنم بله چون فصل یعنی کشف و قناع علی اللفظ اون لایه اول تفسیر نیست لایه اول خودش گویاست تدبر وقتی لایه اول رو بلد داشتید زیرش رو نگاه کردید میشه تفسیر پس بر رو حرکت کرده میشه تدبر زیراش رو جستجو کردن میشه تفسیر حالا زیراش تا دروبیانوز همه از اون مراتب میره تفسیر همینقدر از لایه اول عبور کردیم سرمون رفت زیر آب دیگه تا تهش تفسیر واژه دومی که احتیاج به توضیح داره واژه مقارن هست ممکنه در ذهن ها باشه که تفسیر مقارن ولی سینش مقارن است معنی مقارن یعنی چی؟ از قرین میاد یعنی دو تا رو با هم دیگه کنار هم دیگه گذاشتن و مقایسه کردن و اگر ما خواستیم یه واژه راحت تری که برو به محتوا زود برسونه و به تفسیر مقایسه مقارن اینه مقایسه حالا مقایسه با چی؟ چی با چی مقایسه مقایسه میشه؟ ما خود در انشاءالله مقارنه و مقایسه بین مکتب تفسیری اهل بین و اهل سنت داشته باشه این واژه رو همدن جلس رو کار میداره که خوب خاطر بمونه اهل بین اهل سنت یا کنار هم خود قرار بده چون شیعیان اگر حرفی دارن در راستون حرف اهل بیت حرفشون زده میشه و تبیین میشه از خودشون مستقلا بحثی ندارن اهل سنت هم که برای خودشون حرفایی و حدی غیر از فرمایش مثلا رسول گرامی اسلام قائل پس تفسیر اهل بیت با تفسیر اهل سنت با هم خود مقایسه این مقایسه در پنج لایه تا پنج لایه این مقایسه جا داره اما رفقا از روز اول توقع نداشته باشید که تا لایه پنج رو بریم چون نفس کم خواهی آمود به اون قبل ناسی بکنید آمودن زره افق کار رو بخواهیم ببینیم تا پنج لایه این مقایسه صورت لایه نخست مقایسه آراه زنی آیه خونده میشه آراه اهل بیت آراه اهل سنت لایه دوم دلائله چون بالاخره هر رأیی باید مبتنی بره دلیلی باشه باز دلائل هر یک با یک دیگه مقایسه خواهد شد لایه سوم مبانی هست باز دلائل ریشه در یه سری مبانی داره اینا یه سری مبانی دارن اینا یه سری مبانی دارن اختلاف در هر نامش باز اختلاف مبانی در لایه چهار به اختلاف مبادی برمیگرد مبادی چیه؟ تعاریف، اصطلاحات، تقسیم ها اصول مثلا موضوعی که برای بیان مطالب باشه، کلیاتی که داخل از اون برایش. باز اگر اختلاف در مبادی بود، لایه عمیق‌تر چیه؟ منابع هست. منابع، خب یه بار منابع شناخت باید بریم چیه؟ منابع شناخت باز خودش گاهی نقله، گاهی عقله، گاهی قلبه. اون منابع نقل، عقل، قلب، خود نقلش باز قرآنه یا حدیثه یا اثره. برای من باز سشان رو پیدا میکنه اون نقلش. به عقلش که میرسیم خوش دو شاخه پیدا میکنه: عقل تجریدی، عقل تجربی. مثلا بعضی از تفاسیر اهل سنت که علم گرا هستن، اون علم عقل تجربی از اون در تفسیر استفاده میکنه. تفسیر وسیعی هم در اشتر سنت تنظامی جواب داده و علمی هم هست. و تفسیر خواهی علم گرا در نام ما هستن، در نام ما هستن. باعث میشه که آیا یک گونه ای بفهمه که هماهنگ باشه با علم روز یا دهالت بده. باید اول بپرسیم که اصلا آیا علم میتونه از منابع باشه یا نه، یا اول ببینیم حل کنیم. در بعضی از کتاب های روش تفسیر وقتی منابع تفسیر رو میخواستن یادآوری بکنن، علم را آوردن و محل نقاشی. حالا علم جزء منابع تفسیر یا اصلا از ابزار تفسیر یا قرینه است؟ کمانچه که بنده ارزمن هست این است که علم یقینی قرینه است. اگه یقینی تازه باشه اونم قرینه ای نوعیه، یعنی که منبع نمیتونه واسه تفسیر باشه، جزء قرائن میشه. تا الان دو تا بحث بوده. اولین بحث این بود که تفسیری که پیش رو داریم غیر از تدبری است که تا به الان مطرح کردیم. تدبر شناخت در روی ظواهر الفاظ، تفسیر تفاسیر در لایه‌های پایین تا دستیابی به گوهر احکام رو کرد. مطلب دوم این بود که نوع تفسیری که در اینجا خواهیم داشت، تفسیر مقارن و مقایسه بین اهل بیت و اهل سنته، که این مقایسه هم در پنج مرحله به تدریج: مرحله آرا، مرحله ادله، مرحله مبانی، مرحله مبادی، مرحله منابع انشاءالله انجام. مطلب سوم این است که موضوع بحث ما چه خواهد بود. موضوع بحث به خواست خدا تفسیر سوره مائده، معرکه آراء، هم از لحاظ احکام، هم از لحاظ حکم، هم به بحث دلائی، هم به بحث علوم قرآنی. یعنی اگر ما خواستیم سوره مائده رو کار میکنیم، هم از لحاظ مباحث علوم قرآنی پر بحثه، هم از لحاظ فقهی و اختلافاتی که بین شیعه و سنی دین جماعه هست پر بحثه، هم از لحاظ کلامی پر بحثه، و هم نیاز ماست. از همه این مهمتر نیاز ماست. افقایت رو اول از آخر دارم، یعنی از نیاز ما که چجوری ما نیاز داریم. نیاز ما رفقا به این است که نظام ولایی تشیع را از اثبات به تحقق بکشن. حالا اگه مثال بزنیم، ببینیم یه بار بگیم خدا هست، فقط ما بگیم سانه وجود داره. یه بار بخواهیم بگیم که این خدایی که هست در همه جا حضور داره، در همه شما. حالا یه بار میخوام بگیم ما اعتقاد به ولایت داریم، یه بار میخوام این ولایت رو در جمیع شعون اجتماعی خودمون بهشون بگیم. نظام ولایت در دین شناسی، در اجرای دین تابع ولایت باشه. این سوره مبارکه چنین افقی رو پای پای امت پیش پای امت اسلامی میگذاره. بحث خیلی خواهیم بشه انشاءالله در این زمینه، ولی من یک اشاره بکنم که ذهنات آماده بشه که انشاءالله بتونیم با اشراف همراهی بحث بکنیم، نه با ابهام. یعنی کاملا مسلط بر بحث باشید و بحث رو بگیریم. سوره مبارکه در مورد جریان قوم پیشین مدرک که یهودی ها بعد از حضرت موسی چه اشتباه کردن، مسیحی ها بعد از حضرت عیسی چه اشتباه کردن، مسلمان ها شما اشتباه نکنید. اصلا وصیت نامه سیاسی الهی قرآنی است که بعد از رسول الله مواظب باشید. حالا خیلی اومده اونا چی کرده؟ اونا چهار تا کار انجام داده. یک، بعضی از احکام رو تعطیل کرده. دو، بعضی از احکام رو تحریف کرده، این تغییر داده. سه، با حاکمان و انبیا جنگیدن، کشتن. چهار، بی حاکم شدن. حالا این سوره مبارکه میخواد بگه نه تعطیل، نه تغییر، نه در حکم، نه در حاکم. یه بار دیگه میگه حق مسلم هم هست که اضافه نمی کن، نه تعطیل، نه تغییر، نه در حکم، نه در حاکم. امامت الهی هم اینجوری، شما باید به این عهد الهی پایبند باشید. سوره که میگه قوم تفهمو به حقود این عهد خداست، خواهید کنید عهد به چیزی من کلمه خوبی یا خاطرتون به مانا خوبه. سه تا عهد، عهد عتیق تورات، عهد جدید چی میشه؟ انجیل، عهد اخیر قرآن. یعنی که دیگه آخرین عهد رو ادعا او دو تایی دیگر رو توش هست بی عهد اخیر. ما باید به این عهد پایبند باشیم، تغییر در حکمش ندیم، حاکمش هم تغییر ندیم، تعطیل نکنیم حکمش، حاکمه رو هم تعطیل نکنیم، خوارج تعطیل حاکمه، تفکر خوارج تعطیل حاکم. اونایی دیگه چی کار کرده؟ تغییر حاکم، سقیفه تغییر حاکم، خوارج تعطیل حاکم. مسئله مطعم و فسق و نسخ آن و مسلزانه این تغییر در حاکمه. بعضی از برسان تحتیل در حکم این سوره آینده امت اسلامی رو بخواه نزید در بعد از رسول گرامی است. الان هم ما در شرایط انقلاب اسلام رو شرایطی که الان بزارم داده بیش از هر چیزی باید به این وصیت قرآنی هم در مقام نظر، هم در مقام عمل و تفکر ولایی پایان بشه. شما خواهید گفت ما که حالا ولایت فقیه رو قبول داریم دیگه چی میخواهیم؟ خواهیم بگم یکم باید این برتر ولایت فقیه در رأس. هنوز یه سری ولایت های ریزه دیگه ای هست که مدرک نشد و تبیین نشده. برادران و هر اون که برای اصلاح تربیت اجتماعی ما ضرورت داره، مثلا ولایت شوهر بر زندگیش، این کم کم اون فراموش میشه، زندگی ها خوشانکتی میشه یا برعکس میشه خضایی. خب ما یه روزی باید اینو تبیینش کنیم که این ولایتی که با عنوانی حکم هست یعنی چی؟ دو، ولایت پدر بر فرزند. پسران الان با این حجمه فرهنگی و تبلیغاتی که تو ذهنشون میاد سریع از پدرشون عبور میکنن و اونها را دیگه عرب مونده تلقی میکنن. دیگه ولایت خود نبی که نمیشه. استاد شاگرد، استاد بر شاگرد هم همین هم حساب کارهای خودتون رو بدم، استاد بر شاگرد هم ولایت داره. این هم با این نظام آموزشی که ما تعریف کردیم که تعدد اساتید را راه انداختیم، عملا تعدد آلهی شده و بیدونی الهی خلق میشه، به هر جا بشه میشه. آخر شاگرد به استاد میمونه، چون اخیر به این حرفی بشون و حرف رو بشون و حرفی که بشون آخر شون میمونه هر چند تا فرد رو بسرشون بسرشون. اینا الان وجود نداره و اگر باشه جامعه رو سرسامون پیدا میکنه، نظام اجتماعی راه میفته. نظام اجتماعی ولایت رو هم یک جمعه دیگه عرض بکنم. این بس نه تنها سر اعتراض دارد که اعتراض هم داره، یعنی سرطش خیلی بود. و آن اینکه احکام ولایی ابزاری برای تحقق احکام شرعی است. اینو بدونیم یعنی چی؟ یعنی برای شوهر ولایت داره، خب باید حواسش داره از ولایتش برای اجرای حکم یا واجبی یا محرمی کرد، ولی سوء استفاده کنه ما میشه. هندوست نفهم میگه من بلایت برای چی و میشه استبداد. من دو کلمه رو کار بودم، یکی ولایت، یکی نظام. نظام ولایت هم آقای تعریف، نظام ولایت هم یک نظام توحیدی است. این هم تو همین سوره آمده، انما ولیکم الله این همه تحت ولایت هم و رسول و روح رو برس و الذین آمن این هم. از اینجا به بعد میشه باز باید با تقیینی که فرمان صورت بگید یک نظام باره بکنه از باره تو و این ها در راستای هم معنا پیدا میکنه، نه در عرض هم. خب پس موضوع کارمون سوره مبارکه مائده خواهد. یه حدیث از رسول خدا عرض میکنه، ایشون فرمودن رفقا دیگه از لحاظ سندشون بیان نگاهی میبازن اینکه اسم چی هست. مائده نعمت فائده، المائده نعمت فائده. سوره مائده خیلی با فائده است، نعمت در مقابل بسن چقدر فائده داره این سوره مائده. المائده نعمت فائده کلمه کوتاه ولی مشخص میکنه و طلبه با خدمتش معرض با که سوره مائده آخرین سوره بزرگ قرآن کریمه که نازل شد. این آخر رو جامع تر از اون طبقه، یعنی اونایی که تقدیر دارند چندشون گسترده تر هست. یعنی ما از همون اول بینیم اون آخرین نسخه را، آخرین رهنموده ها را استفاده کنیم. این آخرین رهنموده ها همراه با اولین رهنموده ها هست، هم اولین رهنموده ها را دارند هم آخرین رهنموده ها. از لحاظ فقهی هم میگن در سوره مبارکه مائده 18 تا حکم هست مخصوص در جایی وجود نداره. از لحاظ فقهی گفته میشود که احکام سوره مائده نسخ نمیشه، یعنی اگه بحث نسخ باشه ما سوره های دیگه هست. این سوره ناسخ بدون منسوخه، یعنی احکامش ناسخ هست ولی منسوخ نیست. حالا خدا لطف کرده در حق بنده به شما و این شوق و ذوق و علاقه و برنامه رو که ما این بحث در دستور کار خودمون قرار بدیم، این که در ارتباط موضوع. اما هدف ما از این بحث رو چیه؟ هدف ما دو چیز داره. یک، تفسیر استدلالی. دو، معارف قرآنی. خواهی که بگه اینا قرآن فرق میکنه. تفسیر استدلالی به روش فرق میکرده، یعنی به فن تفسیری، به مهارت تفسیر فرق میکرده. اما این معارف محصول پس تفسیر خط تولیده، اما معارف محصول این خط تولید. اون خط تولید که تفسیر باشه تا سالها برای ما به درد بخوره، اما معارف مسئلت روزانه ما روزانه به معارف قرآن نیاز داریم، خصوصا که بخواهیم یا نخواهیم مورد سوال واقع میشیم، سخنرانی میخواهیم بکنیم، چه بخواهیم ما شروع کنیم، چه بخواهیم پاسخ بدیم، باید حرف مطمئنی داشته باشیم. به نظر همین قرآن ممکنه خیلی گسترده فریز وارد مباحثش نباشه، ولی محکم محکم بوده. این محکمات را انسان بهتر بتونه روش تأکید بکنه و محکمات به گونه ای هست در فرهنگ دینی که میتونه جامعه رو زنده نگه داره. حالا جزئیات رو فروعات و ریزکاری ها بالندگی و شکوفایی جامعه رو دنبال میاد، ولی استخونبندی یک مجموعه با همین محکمات. حالا یه مثال بزن، محکمات استخونه، فروعاتش و اخلاقیات و این استاد گوشته، روابط اجتماعی پوسته، اینا با هم یه چیزی درست کنه. ما الان در اونجا محکمات معارف رو حد اقل میتونیم استفاده ببریم، به تدریج از محکمات رو بکنم مبرتر مبرتر تا به ریزکاری ها هم برسیم، ولی از اول توقع ریزکاری ها داشته باشیم. شاید به این محکمات و فروعات و ریزکاری ها قادر بکنیم، توجه همون به اون خطوط تحصیل راهبردهای قرآنی، سیاستهای قرآنی باشه در هدایت جامعه مشتر عبادت. پس هدف ما هر دو، هر دو رو ببینیم. خب فرق ما الان با مثلا رشته تفسیر چی میشه؟ رشته تفسیر به خط تولید کار داره، اون همین حواس شده به خط تولید دیگه، همین خط تولید رو یاد داد به اون محصولات خیلی تو دستور رو کامش نیست. اما معارف قرآن وظیفه روحانیه، ما هم باید فرا بگیم هم یاد بدیم به دیگران، اما بریم سراغ شیوه کلاس داریم. امام کنیم چه کار بکنیم توی این کلاس، سبک کار میشونم الان که مشخص شد رفقا که میخوایم چه کار بکنیم، میخوایم سوره مبارکه مائده رو بحث بکنیم دیگه، شما مطالعاتتون رو به سمت سوره مائده پیش ببرید، خودتون مطالعه بفرمایید، تفاصیل متفاوت رو مطالعه بکنید، اونجا آیه آیه پیش ببرید، کلمه به کلمه پیش ببرید. مثلا ممکنه بسم الله خودش یه جلسه رو بره، کنفو بکن یه جلسه رو بره، میخوام بگم از اول سوره مائده تا آخر سوره مائده کار کنید، قدر به قدر با هم پیش میریم، بسم الله را کار کنیم، اوفو به لبود رو باز کنیم. برای کار کردن، برای مطالعه کردن یه راه نمایی داره و اون اول تفاصیل شیعه ملازم تبیان شیخ طوسی مجموع بیان برمو تبرسی مقدورتون بود تفسیر عربیتون، تفسیرهای فارسی دیگه که الان وجود داره اینا رو یه اول یه برابر دستم داشته باشه، دوم سراغ تفاسیر اهل سنت بین اونها چه مطلبی را مطرح میکنه، اونم فقط به خاطر این که بتونیم این کار مباحثه رو پیش ببریم. خب خیلی گفت چرا شما جا به جا مثلا اول بگیم اول بگیم دو چون که اگر اول اونها رو مطالعه بکنیم اون بستر با اونها رو خیلی و اینا را اگه خواستم متعلقه فقط دنبال محل اختلاف و فکرمون ناخودآگاه میشه، اما این برد که مطالعه میکنیم تضاد فرهنگ هماهنگ فقط محل اختلاف را با هم بیان بازیم، اینجا عوض کنیم، اینجا که عوض میشه اون تأثیرات پنهان را جلوش میفتیم، ما خواستیم نقصه ما رو توی اتفاقی میبینم، ما نمیخوام یه هرچی اتفاق رو بیفته، ما مسئول تحصیل ما هستیم، مسئول علم ما هستیم، علم السنه و البسنه و الفعاده پیدا کنشیم کل اولاقه که کانه مسئول علم هم همه همه مسئولیم، چون یه جد داریم ندرده یه جد داریم داریم چیزی چند مسئولیم، سر و سر فعال چرا؟ علم اقتصادی بردن علم اختیاری و انسان نسبت به هر فعل اختیاریش باید مسئول باشه، تحقق علم اجب جلیه مقدمات اقتصاد، مقدمات اقتصاد نیست خود تحقیق کنید، سقراط کنید اقتصاد نیست نتیجه قریب تفاصیل اهل سنت باید این که کدوم ها الان در اختیار وجود داشته باشه، مثلا تفسیر فی ضلال مال سید قطب، تفسیر المنیر حالا اگر نبود مهم نیست های وقتی بود اگر با حلما باید هم شما کنه علمونیر اخیرا جمع کرده مجموعه آرای عرض تفسیر مغلوانی آروسی انشاءالله بعدها خواهم گوشی تفسیر دیگه، چون باید علمه تفسیر های سبک رو بگیم بعد هم تفسیر های سبک بهترین روش آموزش اینه از آسان به سخت، ولی اول حرف آخر رو بزنیم یا صفحه آخر رو بریم، این مسیر آموزشی رو با سختی پیش خواهد با چالش رو تفاصیل پارسی رو هم مطالعه بفرمایید. خب این که برای مطالعه شما و اما شیوه ارائه بنده و عرضم تقریبا جمع میکنم که در خدمت فرمایشات شما باشه. شیوه ارائه بنده این است که اگر اجازه تقریبا یک ساعتی چهل دقیقه بنده هر چند حرف بزن و رفقا سوالات را مرکوم بفرمایید، بعد عرضم تمام سوالها را با هم گفتگو میکنم و پرسیده میشه تا هر چند سوالی هست بزنی ادام ما میخوام یه بحث رو قطع کنم، سوالاتی باشه در خدمت هستم. فایده این کار اینه که جناب مناظرات حین البعث گرفته میشه، مناظرات حین البعث بین استاد و مناظره کننده خوشمزه، ولی برای دیگران خسته کننده. چرا؟ چون اونا حواسشون رو برای این بحث آماده نکردنده، حق جمع بذاره و اگر فقط بنده می بودن با اون طرفیش مانه نداشت، ولی چون ما مدیر کلاس هم هست، مدیر مجموعه هم هست، سؤال ها و جواب ها باشه. خدا رحمت کنند آیت الله علم خدا نهایت درایه رو محضر می شود استفاده میکرد. ایشون اصلا سوال بین درس را اجازه نمیده، ولی معنیش مهم باشه، ولی بین اون درس را فکر بحثا باشه برد. و اون موقع که برای ما این مقدر مثلا کنشه گفته این دیز بود یا ولی بعدا فکر که کار درستی. خب حالا خواهیتون بگه یک کسی اون وسط کنترل خودش از دست داد یه حرف میزد، خواهی چی کار کنید؟ ما اخلاق سوم رو باید کنیم. در پاسخ اشارهی یه جمله‌ای اینجور چیزی رو برای اینکه از گذر بده ذهنیش که تو سوال زد جور بده نجات بیدا بکنن رو میگم، ولی اگر دیگه به بعدش رو مجبور سکوت بکنم و این بقیه بحث رو خودمون رو ادامه بدیم. از خداوند تبارک و تعالی تقاضا میکنم که هم بنده را هم شما رو به حق قرآن کریم و به حق ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در این حرکت علمی قرآنی موفق بدارد. در خدمت سوال شماست. بفرمایید. سوره مائده در اینجا ته ندارد، تمامی ندارد، معیار پرورش جمع است، معیار تنقیه است. یعنی این برای ما اتمام در مباحث قرآن مناسب نیست، خط کرده باشه نیست. اصلا نه، اصلا اینجا اگر رو نگرش تدبر داشته باشیم تدبر در آیه، نه تدبر در سوره، تدبر در سوره ما تدبر باشیم.